رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل است. حفیظ آصفی هستم. برنامه خبری دوشنبه 23 ماه جنوری را با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
به گفته سران حکومت وحدت ملی افغانستان، موافقت نامه صلح با حزب اسلامی دستاورد بزرگ شورای عالی صلح آن کشور بوده است. ده ها افسر و سرباز ترکی به خاطر نقش ادعا شده در کودتای نظامی ناکامان کشور محاکمه شدند و ایران واکنش محتاطانه به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نشان داده است.
مذاکرات صلح سوریه به میان جگری روسیه، ترکیه و ایران امروز در شهر آستانی مرکز قزاقستان آغاز شد. گزارش است که به تعقیب پخش خبرها در برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه با ما باشید. در سر آغاز برنامه خبری ای ساعت، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی میشنویم.
سلام و شب بخیر. سران حکومت وحدت ملی افغانستان موافقتنامه صلح با حزب اسلامی را دستاورد بزرگ شورای عالی صلح بر رهبری سید احمد گیلانی خواندند. رئیس اجرایی افغانستان امروز گفت در توافق صلح با حزب اسلامی تغییری نمی‌آید و در گذشت آقای گیلانی بر این موافقتنامه نیز تأثیری نخواهد گذاشت. مراسم نماز جنازه سید احمد گیلانی صبح امروز در ارگ ریاست جمهوری با حضور سران حکومت، اعضای کابینه، رهبران پیشین جهادی، نمایندگان مردم، سیاسیون و اعضای خانواده گیلانی برگزار شد. والی هلمند ادعا کرده است که ایران به خاطر موضوع آب نمی‌خواهد که تأسیسات بر فراز دریای هلمند احداث شود و از چنین پروژه‌ها جلوگیری می‌کند. حیات الله حیات، والی هلمند، به صدای آمریکا گفت که تلاش‌های ایران نسبت به هر وقت دیگر افزایش یافته و برای جلوگیری از احداث تأسیسات بر دریای هلمند و مخالفین مسلح دولت کمک‌های نظامی خود را بیشتر ساخته است. به گفته والی هلمند، برخی معلومات استخباراتی نشان می‌دهد که جانب ایرانی در اقدام اخیرش دو هفته قبل در منطقه صفار ولسوالی گرمسر با رهبران محلی طالبان دیدار کرده است. آقای حیات گفت مامورین استخباراتی دولت افغانستان روی این کار می‌کنند که مسائل مطرح بحث مامورین استخباراتی ایران و طالبان را بفهمند. برنامه جهانی غذا یا WFP از کمک 20 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا به افغانستان استقبال کرده است. این اداره در خبرنامه گفته است که 20 میلیون دلار کمک ایالات متحده برای کمک عاجل مواد غذایی به 550,000 برگشت کننده و بیجا شده داخلی افغانستان پرداخت شده است. بر اساس این خبرنامه، برنامه پاسخگویی به نیازمندی‌های عاجل نیازمندان از 5 ماه به این سو آغاز شده و این اداره ملل متحد توانسته است به 200,000 تن رسیدگی کند. در بخش خبرهای منطقه و جهان، حکومت سوریه و هیئت‌های مخالفان حکومت آن کشور امروز در پایتخت قزاقستان برای مذاکرات صلح بمیانجیگری روسیه و ترکیه گرد هم جمع شدند. منابع شورشیان گفتند که این مذاکرات شامل مذاکرات مستقیم نیست. این مباحثات در آستانه انتظار می‌رود که بر تحکیم آتش‌بس بمیانجیگری روسیه، ایران و ترکیه به طور وسیعی که نافذ شد تمرکز داشته باشد. در تلاش‌های قبلی آتش‌بس که شامل ایالات متحده و ملل متحد بود، بعد از آن به سرعت از هم پاشید که جوانب مختلف دست به آتش باری زده و یکدیگر را مقصر دانستند. مذاکرات قبلی صلح به شمول آخرین آن که سال گذشته دایر شد نیز در پایان دادن جنگ سوریه پیشرفت اندکی داشت. ده‌ها افسر و سرباز ترکی امروز در شهر استانبول ترکیه به خاطر نقش ادعا شده‌شان در کودتای نظامی ناکام ماه جولای محاکمه شدند. نجیب خلیل با شرح بیشتر این خبر.
28 افسر و 34 نفر دیگر متهم هستند که در شب کودتا کنترل میدان هوایی سبیه گوکچن را در استانبول به دست گرفتند. آنان به جرایم علیه حکومت متهم شده و در صورت اثبات جرمشان به حبس عمری محکوم خواهند شد. بعضی از این متهمان اتهاماتشان را رد کردند. آنان تأکید دارند که تصور داشتند که در یک مانور نظامی شرکت می کنند. ترکیه از زمان کودتای ماه جولای سال گذشته به بعد در حالت اضطراری قرار دارد.
صدر اعظم عراق تحقیقاتی را در مورد تخطی‌های حقوق بشری و بعضی بدرفتاری‌های دستور داده است که ادعا شده سربازان حکومت و نیروهای شبه نظامی در جریان جنگ با گروه دولت اسلامی برای پسگیری شهر موسل انجام دادند. حیدر لبادی می‌گوید که این تحقیقات قضایای اختطاف‌ها، بدرفتاری و تخطی‌ها بر ضد افراد ملکی را بررسی خواهد کرد. صدر اعظم عراق گروه‌هایی را که به گفته او از نام خوب نیروهای معمولی عراقی سوء استفاده می‌کنند، متهم کرده و شبه نظامیان شیعه و سنی را در چنین حوادث مقصر دانست. ایران در نخستین اظهارات خود در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده محتاط بوده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی هیچ اعلامیه فوری در مورد ترامپ ندارد. قاسمی میگوید که هنوز قبل از وقت است تا از او ارزیابی صورت گرفته و سخنانش، موقف و حوزه دیدگاه او را تحلیل کرد. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران اولین واکنش رسمی ایران پس از مراسم تألیف دونالد ترامپ به حیث 45مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است.
ادامه خبرها. کمیته رابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا قرار است امروز در مورد تایید یا رد نامزد وزیر خارجه اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی گیری کند. رکس تیلرسون مدیر اجرایی یک شرکت بزرگ نفتی آمریکا نامزد این وزارت است و هنوز واضح نیست که آیا مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه از نامزدی وی حمایت خواهد کرد یا نه. شاروال بیت المقدس میگوید که اداره ترامپ به انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس جدی و متحد است. نیر برکت میگوید که از مکالماتی که وی با کسانی در اداره جدید ایالات متحده انجام داده میداند که آنان در مورد مقاصدشان جدی هستند. او همچنین بر رادیو اردوی اسرائیل امروز گفت که سفارت نمیتواند در یک روز انتقال داده شود. او تصریح کرد که اگر سفارت آمریکا انتقال داده شود، این کار مدتی طول خواهد کشید. و خبر آخر این که یک مقام ارشد حماس در بارکه غزه برای ملاقات با مقام‌های امنیتی مصری وارد کشور شمال آفریقا شد. این دیدار عالی‌ترین ملاقات یک عضو گروه تندرو فلسطینی حماس از زمانی است که اردوی مصر محمد مرسی رئیس جمهور اسلامی مصر را در سال 2013 با سرنگون کرد. حماس از روابط تاریخی با اخوان المسلمین مصر در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی در مصر مستفید شد. این بود مشوی خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
ولم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. سران حکومت وحدت ملی افغانستان موافقه صلح با حزب اسلامی دستاورد بزرگ شورای عالی صلح بر رهبری سید احمد گیلانی خواندند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که در توافق صلح با حزب اسلامی تغییر نمی و در گذشت آقای گیلانی بالای این موافقات نامه هم تأثیر نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاء الرحمن حضرت میشنویم که از جلال آباد فرستاده.
مراسم نماز جنازه سید احمد گیلانی صبح امروز در ارگ ریاست جمهوری با حضور سران حکومت، اعضای کابینه، رهبران پیشین جهادی، نمایندگان مردم، سیاسون و اعضای خانواده گیلانی برگزار شد. رئیس جمهور افغانستان در این مراسم از توافق صلح با گلبدین حکمتیار با عنوان بزرگترین دستاورد حکومت و شورای عالی صلح بر رهبری سید احمد گیلانی یاد کرد. آقای غنی گفت تحت رهبری سید احمد گیلانی روند صلح که از دوره حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان آغاز شده بود به نتیجه رسید. من خاصتاً از او متشکرم که او در این شرایط دشوار دعوت حکومت وحدت ملی را پذیرفت و رهبری شورای عالی صلح را پذیرفت. در مدت خیلی کم تحت قیادت جناب پیر صاحب ما آن دستاورد را به دست آوردیم که کرزی صاحب آن را در ابتدا آغاز کرده بود. و آن این بود که با حزب اسلامی و انجینر صاحب حکمتیار موافقه صلح صورت گرفت و آن از وجایب خوان بود که ما همه با آن می نگیریم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی سید احمد گیلانی را نقطه اتصال بین سران حکومت و مردم عنوان کرد. پس از ادای نماز جنازه آقای گیلانی، پیکر وی جهت خاکسپاری در هدیره آباییش به ولسوالی سخرود ولایت ننگرهار منتقل گردید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در مراسم خاکسپاری سید احمد گیلانی در سخرود با اشاره به موافقه صلح با حزب اسلامی گفت او دستاورد خوبی در بخش صلح داشت. رئیس اجرایی تاکید کرد که در توافق صلح با حزب اسلامی تغییری نمی آید و در گذشت آقای گیلانی بالای این موافقتنامه نیز تاثیر نخواهد گذاشت. او افزود حکومت وحدت ملی رای گیلانی را تعقیب می کند و شخص مناسب چون او را در راس شورای عالی صلح خواهد گماشت. برای صلح پایدار و با عزت که ارمان پیر صاحب مرحوم بود و ارمان شهدای افغانستان بود، ما به صفت پیروانی آنها به تعهد خود تداوم می بخشیم، به تلاش های خود ادامه می دهیم و این وظیفه و مسئولیت را انشاءالله یک شخصیت دیگر افغانستان عهده‌دار شود تا این راه ادامه پیدا کند. پیکر سید احمد گیلانی پس از چاشت امروز با اشتراک عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، والیان ولایات شرقی و وکلای مردم در ولسوالی سخرود ننگرهار در هدیره یا باییش با خاک سپرده شد. سید احمد گیلانی در پای حمله قلبی با عمر 84 سالگی شام روز شنبه در کابل درگذشت. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
لوی سرانوالی افغانستان در یک اقدام بی‌پیشینه اسم 1500 تن از لیست افراد ممنوع الخروج بی انتشار دادند. لوی سرانوالی افغانستان می‌افزاید که در سال‌های گذشته افراد به گونه غیرقانونی ممنوع الخروج شده بودند. سمسم سیرت گزارش در این مورد داره که پیشکش می‌شم.
لوی سرانوالی افغانستان می‌گوید در پی ایجاد کمیسیون برای رسیدگی به لیست افراد ممنوع الخروج، در ابتدایی ترین بررسی اسم 1500 تن که در سال‌های گذشته ممنوع الخروج بودند از این لیست بیرون شد، اما هنوز بیش از 1000 افغان شامل این لیست است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان گفت که ممنوع الخروج کردن افراد جزء صلاحیت‌های لوی سرانوالی است، اما در افغانستان ادارات مختلف افراد را به گونه غیر قانونی ممنوع الخروج کردند. به گفته آقای رسولی تعداد از این افراد با جلب پلیس بدون امر سرانوالی به گونه غیر قانونی ممنوع الخروج شده و برخی هم که به گونه قانونی ممنوع الخروج شده بودند پس از حل شدن قضایایشان همچنان در لیست باقی ماندند و برای خارج ساختن اسم آنان از لیست افراد ممنوع الخروج اقدام نشده است. سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان تأکید می‌کند که ممنوع الخروج ساختن افراد پروسه دقیق را نیاز دارد و قرار است این نهاد یک میکانیزم واحد را برای آن ایجاد کند.
یک طرز عمل واحد بین اداراتی که در قسمت ممنوع الخروجی اشخاص افراد مطابق به احکام قوانین حق دارند ترتیب بیافت تا در آینده ها اجراءات واحد مطابق به احکام قانون با رعایت و دقت کامل صورت بگیره و از شهروندهای کشور می خواهیم در صورتی که شامل لیست ممنوع الخروج باشند اینا کمیسیون در داخل اداره لوی سرانوالی در ریاست تنفیذ احکام اداره لوی سرانوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل یافته، اونا می تونند که به این کمیسیون مراجعه بفرمایند.
لوی سرانوالی افغانستان افزود تعداد از افراد از سوی وزارت داخله، وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان ممنوع الخروج شدند، اما این نهاد در مورد تعداد مشخص و این که آیا مقامات دولتی نیز ممنوع الخروج اند یا نه چیزی نمیگوید. در همین حال بصیر حقیار عضو شبکه حقوقدانان افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت
من خروج از شهر یا ناحیه یا سلطه سرانوالی عادی است، ولی ممنوع الخروجی از کشور یکی از تدابیر احتیاطی است که از طرف لوی سرانوال وضع میشه و در صورتی که امی حضور متنوع به شخص مضمون متهم لازمی نباشه میتونه که پس او مرفوع شود.
در همین حال در مورد موثریت ممنوع الخروج شدن افراد در افغانستان که به باور شهروند افغان دولت تا اندازه زیاد روی مرزها کنترل ندارد و افراد راحت می توانند فرار نمایند، باورهای متفاوت وجود دارد. امین الله شارق، تحلیلگر مسائل سیاسی و والی پیشین ولایت سرحدی پکتیکا، در صحبت با صدای آمریکا از مؤثر نبودن ممنوع الخروج ساختن افراد سخن زد. آقای شارق گفت
شرایط فعلی افغانستان طور است که کنترل بالای سرحداتش وجود نداره و میتونه که یک کسی ممنوع خروج شوه، باز هم میتونه به شکل از اشکال کشور ترک بگوین و بیرون شوند. و این که داخل افغانستان به شکل از اشکال در جاهایی که دولت چی ندارن، تسلط ندارن، خود پنهان میکنن.
این ادعاها در حال صورت میگیرد که سال گذشته خورشیدی رئیس اداره خانه‌سازی، مسئول مالی و یک کارمند وزارت شهرسازی که به اتهام فساد به حکم رئیس جمهور ممنوع الخروج شده بودند، حین فرار از مرز مشترک ولسوالی شقرانه ولایت بدخشان با کشور تاجیکستان دستگیر شدند. اما میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت ممنوع الخروج ساختن متهمان از سوی دولت تا اندازه زیاد میتواند مؤثر باشد، چون به باور وی مرزهای سرحدی معمولا ناامن است و برخی از افراد ممنوع الخروج شده حاضر نمی شوند از طریق مرزها فرار کنند و تعداد هم به این کار موفق نمی شوند. بر بنیاد قانون جزای افغانستان، در صورتی که افراد از تحقیق محکمه فرار کنند، پس از دستگیری دوباره و اثبات جرم، جزا برای آنان چندین برابر افزایش می یابد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ولی پیشین کندوز ادعا میکنه که روسیه با نصب کمرهای نظارتی در مناطق مرزی ولایت با تاجیکستان تمام حرکت ها را زیر نظر گرفته. محمد عمر صافی ادعا میکنه که روسها در برخی نقاط ولایت گاهگاه با طالبان هم دیدار و مذاکره میکنند. نصرت پارسا، گزارشگر رادیو آزادی، گزارشی در این مورد پیشکش میکنه.
محمد عمر صافی، والی پیشین کندوز، به تازگی ادعا کرده است که ممکن روسیه در ترمیم برخی وسایط نیروهای افغان که نزد طالبان است همکاری کند. آقای صافی که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرده ادعا نمود که روسیه از ترس داعش در مناطق سرحدی میان کندوز و تاجیکستان حضور پیدا کرده و گاه گاه میان طالبان و روس‌ها دیدارهای نیز صورت می‌گیرد. این مقام پیشین ولایت کندوز همچنان می‌گوید روس‌ها از ترس داعش حتی شهر کندوز را از طریق کمره‌های نظارتی زیر کنترل دارند و تحرکات ضد روسیه را با طالبان شریک می‌سازند.
در مناطقی که نو تأسیس شده یک ولسوالی به نام کلبا، در اونجا طالبان بسیار خوب برنامه‌ریزی و ترنینگ‌هایشان ادامه داره. روس‌ها هم از نزدیکای جنگل که یک منطقه به نام قلمگذر است، در اون منطقه گاه گاه عبور میکنه و با یا ملاقات ها دارن یا حمایت مستقیم روسا را دارن و روسا در اون طرف ما سیستم های بسیار خوب سی سی تی وی را نصب کردن که و تمام حرکت ها را در اینجا تا شهر کندوز بسیار به خوبی مطالعه میکنه و میبینه.
آقای صافی همچنان ادعا کرده است که در حال حاضر هم طالبان بر بیشتر بخش های کندوز حضور دارند و حکومت داری محلی در این ولایت قناعت بخش نیست. روسیه پیش از این نیز از سوی برخی مقام‌های افغان و آمریکایی متهم شده بود که بعد طالبان در افغانستان مشروعیت می‌بخشد. جان نیکلسن، قمانداً عمومی مأموریت حمایت قاطع، پیش از این در اظهارات گفته بود که روسیه و ایران در تلاش اینند تا نقش ناتو را در افغانستان ضعیف سازند. همچنان ماه پیش یک منبع در حکومت افغانستان که نخواست از وی نام ببریم ادعا کرده بود که بر اساس گزارش‌ها روسیه و ایران در تلاش حمایت تسلیحاتی طالبان افغانند. در همین حال امرالدین ولی، رئیس شورای ولایتی کندوز، نیز میگوید آوازه های وجود دارد که جنگ کندوز از طرف روسیه رهبری می شود. آقای ولی که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت تا هنوز در این باره اسناد موثق به دست نیامده است.
موضوعاتی را شنیدیم از دور و نزدیک، گپای که رهبری از یک طرف کشور روسیه می شود، اما مستند تا هنوز کسی را دریافت نکردیم. منبع موثق را راه نداریم.
محمود دانش، سخنگوی والی کندوز، هم در صحبت با رادیو آزادی گفته است تا هنوز درباره حمایت روسیه از طالبان در کندوز به اسناد دست نیافتند. آقای دانش اما درباره حکومت داری محلی میگوید تمام بخش‌های کندوز زیر اداره دولت است. اما برخی اعضای شورای ولایتی کندوز میگویند طالبان هنوز در بخش‌های زیادی این ولایت حضور دارند. تلاش کردیم تا درباره اظهارات والی پیشین کندوز نظری یکی از مسئولان سفارت روسیه در کابل را داشته باشیم، اما این مسئولان اظهار نظر نکردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا، صدای آمریکا. هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوست عزیز، تا چند لحظه بعد شما شنونده برنامه گفت و شنود خبر اتر هستین که بر روابط ایران با طالبان اختصاص یافته. شما میدانین با گرفتن شماره 0790-0070 مستقیما در برنامه سهم میگیریم و یا هم با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voadari یا voa پشتو نظر، پرسش و یا هم شماره تلفن خود درج کنین تا ما بتانیم با شما در تماس شویم. برمیگردیم به گزارش ها. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز با آغاز نخستین هفته رسمی کار خود با پال راین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیدار کند و نیز شماری از فرمانهای تازه اجرایی را به امضا برساند. جزئیات بیشتر در مورد ملاقاتهای امروز آقای ترامپ و اقدامات اجرایی او را از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
قصر سفید رسانه‌های خبری را به هدف قرار دادن غیر مناسب رئیس جمهور ترامپ متهم کرده و گفته است که با تمام قوت در برابر رسانه‌ها ایستادگی خواهد کرد. تظاهرات ضد ترامپ. یک روز پس از مراسم تحلیف، صدها هزار زن در شهرهای بزرگ ایالات متحده با جاده‌ها برآمده و در برابر موضع‌گیری‌های دونالد ترامپ دست به اعتراض زدند. روابط خارجی. در جریان دو روز گذشته دونالد ترامپ در یک مکالمه تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روی اهمیت بهبود و تقویت روابط میان واشنگتن و اسرائیل صحبت کرد. قصر سفید میگوید که قرار است صدر اعظم اسرائیل همچنان در اوایل ماه فوریه با واشنگتن سفر کند. در این حال تریسا می صدر اعظم بریتانیا نیز به منظور تامین روابط خاص میان بریتانیا و ایالات متحده قرار است در پایان این هفته با واشنگتن سفر کند. آزمون‌های حقوقی. یک گروهی که شامل سرانوالان سابق قصر سفید در امور اخلاقی نیز می باشند، دونالد ترامپ را متهم کردند که گویا سازمان تجارتی او با نقض قانون اساسی ایالات متحده از حکومت‌های خارجی پول اخذ کرده است. قرار است این گروه امروز رسماً در برابر او اقامه دعوا کند. اقتصاد و تجارت. دونالد ترامپ گفته است در نظر دارد تا مذاکرات را با رهبران کانادا و مکزیکو مبنی بر تجدید نظر بر قرارداد تجارت آزاد امریکایی شمالی یا نفتا به زودی آغاز کند. قرار است انریک پنانیتو رئیس جمهور مکزیکو در پایان این ماه در یک دیدار با آقای ترامپ در کنار مسائل تجارتی روی موضوعات امنیتی و مهاجرت نیز بحث کند. کابینه. جان مکین و لنسی گراهم دو تن از سناتوران ارشد جمهوری خواه گفتند که بر ریکس تیلرسن نامزد دونالد ترامپ برای کرسی وزارت خارجه امریکا رأی تایید خواهند داد. این در حال است که آقای مکین و گراهم قبلا از روابط آقای تیلرسن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز نگرانی کرده بودند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
بالام قبل از پخش برنامه گفت و شنود خبری اتری توجه کنین با آخرین گزارش. مذاکرات سوریه با میانجیگری روسیه، ترکیه و ایران امروز در شهر آستانه مرکز قزاقستان آغاز شد. در این مذاکرات که به منظور تحکیم آتش بس شکننده فعلی و تلاش برای ختم جنگ 60 ساله سوریه صورت می‌گیرد، نمایندگان حکومت دمشق برای اولین بار با گروه‌های مخالفان رو در رو ملاقات می‌کنند. نجیب خلیل گزارش می‌دهد.
مذاکرات روی معضله سوریه در شهر آستانه در واقع تلاش برای ختم جنگ‌های 6 ساله در سوریه است که باعث کشته شدن صدها هزار تن و همچنان بیجا شدن حدود نصف نفوس سوریه و مهاجرت آنها به کشورهای همسایه و اروپا گردید. خیرات عبدالرحمانوف وزیر خارجه قزاقستان هنگام افتتاح این مذاکرات پیام رئیس جمهور قزاقستان را به حاضرین در مجلس ارائه کرد.
مطمئن هستم که مذاکرات آستانه شرایط لازم را برای تمام جوانب شامل برای یافتن یک رای حل مناسب جهت بحران سوریه تحت چارچوب پروسه ژنو تحت رهبری ملل متحد فراهم خواهد کرد و از همه بازش را در برقراری صلح و ثبات در سوریه خواهد داشت.
آقای رحمانوف به جوانب زیرداخل گفت که برای ایجاد صلح در کشور جنگ زده سوریه به تلاش و کوشش های همه جانبه نیاز است.
اکنون مربوط به هر کدام ماست تا پیشرفت واقعی داشته باشیم که مردم سوریه حق آن را دارند و رئیس جمهور و ملت ما به این هدف عالی متحد هستند.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در این مذاکرات بر اتخاذ اقدامات جدی در مورد ایجاد صلح در سوریه تاکید ورزید.
ما مسیرهای مستحکم را در مبارزه علیه دهشت افغانی که از جانب رئیس جمهور دونالد ترامپ و اداره‌اش طرح‌ریزی خواهد شد تعقیب خواهیم کرد. ما اساسات نظری و عملی را برای همکاری در قسمت مبارزه علیه دهشت افغانی انتظار می‌بریم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مذاکرات گفت ادامه آتش بس در سوریه مهمترین موضوع بود.
بحث آتش بس و تثبیت آتش بس است که شاید مهمترین نکته است که در نشست امروز و فردا باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
در همین حال یحیی العریضی سخنگوی گروه مخالفین سوریه در پاسخ به سؤال در مورد زمان برای ختم جنگ 6 ساله سوریه چنین گفت.
میدانم اما با جانب مقابل بگویید. جانب مقابل متحد به ادامه بمباردمان، کشتن مردم، بیجا ساختنشان، پراگنده ساختنشان در سراسر جهان است. از آنها پرسیده شود که یا باید تسلیم شوند یا بمیرند.
در این زمان وزیر خارجه روسیه اضافه کرد که آنها از مقامات اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در این نشست دعوت به عمل آورده بودند، ولی بنابر اینکه این اداره تازه به کار آغاز کرده است هیچ مقامی از ایالات متحده در این نشست شرکت نکرد، ولی سفیر ایالات متحده در قزاقستان در این نشست به نمایندگی از کشورش حضور یافت.
فشرده خبرها را میشنوید. سران حکومت وحدت ملی افغانستان موافقتنامه صلح با حزب اسلامی را دستاورد بزرگ شورای عالی صلح به رهبری سید احمد گیلانی خواندند. والی هلمند ادعا کرده است که ایران به خاطر موضوع آب نمیخواهد که تأسیسات بر فراز دریای هلمند احداث شود و از چنین پروژه ها جلوگیری میکند. برنامه جهانی غذا یا WFP از کمک 20 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا به افغانستان استقبال کرده است. این اداره در خبرنامه گفته است که 20 میلیون دلار کمک ایالات متحده برای کمک عاجل مواد غذایی به 550 هزار برگشت کننده و بیجا شده داخلی افغانستان پرداخت شده است. حکومت سوریه و هیات‌های مخالفان حکومت آن کشور امروز در پایتخت قزاقستان برای مذاکرات صلح به میانجیگری روسیه و ترکیه گرد هم جمع شدند. منابع شورشیان گفتند که این مذاکرات شامل مذاکرات مستقیم نیست. ده‌ها افسر و سرباز ترکی امروز در شهر استانبول به خاطر نقش ادعا شده ایشان در کودتای نظامی ناکام ماه جولای محاکمه شدند. صدر اعظم عراق تحقیقاتی را در مورد تخطی‌های حقوق بشری و بعضی بدرفتاری‌های دستور داده است که ادعا شده سربازان حکومت و نیروهای شبه نظامی در جریان جنگ با گروه دولت اسلامی برای پسگیری شهر موسل انجام دادند. ایران در نخستین اظهارات خود در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده محتاط بوده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی هیچ اعلامیه فوری در مورد ترامپ ندارد. قاسمی میگوید که هنوز قبل از وقت است تا او را ارزیابی کند و سخنانش مورد و حوزه دیدگاه او تحلیل شود. کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده قرار است امروز در مورد تایید یا رد نامزد وزیر خارجه اداره رئیس جمهور اوباما برز مزرد رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی گیری کند. چاروال بیت المقدس میگوید که اداره ترامپ با انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس جدی و متحد است و یک مقام ارشد حماس درباره که غزه برای ملاقات با مقام‌های امنیتی مصری وارد این کشور شمال آفریقا شد.